دوستان عزیز، ما رفته رفته به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشیم. در آستانه اذان مغرب چقدر شایسته است تا بخش هایی از خطبه قدیر رو با هم مرور کنیم. هان مردمان، بدانید این آیه درباره اوست، ژرفی آن را فهم کنید و بدانید که خداوند او را برایتان صاحب اختیار و امام قرار داده. هان مردمان، این آخرین بار است که در این اجتماع به پا ایستادم، پس بشنوید و فرمان حق را گردن گذارید، چرا که خداوند عز و جل صاحب اختیار و ولی و معبود شماست. پس از خداوند ولی شما فرستاده و پیامبر اوست که اکنون در برابر شماست و با شما سخن میگوید، و پس از من به فرمان پروردگار علی ولی و صاحب اختیار و امام شماست. آنگاه امامت در فرزندان من از نسل علی خواهد بود. این قانون تا برپایی رستاخیز که خدا و رسول او را دیدار کنید دوام دارد. خوشا به سعادت شما که با عشق علی نفس میکشید. نور احمد برگرفت از رخ نقاب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، زین بشارت آسمان خندید مست، نور بارید و تلسم شب شکست. در این لحظات عرفانی و آسمانی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 38 تا 44 سوره قاف با صدای استاد محمد بدر حسین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام في ستة أيام وما مس بسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
از آن مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن حمید رضا احمدی وفا
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارلک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
چقدر شایسته و زیباست که در این لحظه های استجابت برای همگان طلب آرامش و سلامت و شادی کنی. ما در آستانه ی جشن زیبای قدیر قرار داریم. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید ولایت رو به همه ی شما عاشقان امامت و ولایت و پیروان علی علیه السلام تبریک میگیم. شب عیده و خیلی از شما در حال رفتن به مهمانی هستید و چه رسم قشنگی هم هست که در چنین شبهایی ما در کنار هم هستیم، در کنار خانواده و دوستان و اقوام. امیدوارم حسابی به همگی خوش بگذره. یکی از عیدیای خوبی که میشه داد کتاب هست و از کتابم غافل نشید. ما امروز و امشب در این برنامه رادیو کتاب درباره نمایشنامه های ترجمه شده صحبت میکنیم. همونطور که دارید میرید منزل فامیل و همونطور که توی ماشین هستید، احیانا توی ترافیک هستید و خلاصه هر جایی که صدای ما رو میشنوید، اگر فرصت و امکان دارید شما برام پیامک بزنید یا با هم تماس بگیرید و از نمایشنامه های ترجمه شده خوبی که مطالعه کردید و به نظرتون قابل دفاع هست و قابل تأمل برامون بگید. شماره پیام کوتاهمون 3558 و دو شماره تلفن هم داریم، 220-588-20 و 220-400-85. حالا 18 دقیقه از ساعت 8 شب میگذره و ما همچنان همراه هستیم با کارشناس محترم برام آقای عباسلو و مهمان ارجمند این هفتمون خانم راحله فاضلی. ایشون مترجم نمایشنامه زنان پنج شنبه هستن و حالا ادامه گفتگوی این دو بزرگوار رو بعد از شنیدن چند ثانیه موسیقی خواهیم شنید.
فاضلی، از خود کتاب حالا برامون بگین، یه خلاصه بگید شنوندگان عزیز یه شمعی کتاب داشته باشن تا بعد انشالله ورود بیشتری بکنیم روی حالا موارد ترجمهش هم صحبت بکنیم.
کتاب درباره در واقع سه دوست، سه خانم هستش که از دوران کودکی با هم دوست هستن و عادت دارن هر پنج شنبه به منزل یکی از دوستان که اسمش سونیا هست میرن. خب
اسماشونو میفرمایید،
هلن و ماری و سونیا. همونطور که گفتیم خب نمایشنامه یک نمایشنامه فرانسوی هست، شخصیت ها فرانسوی هستن، ماجرا در پاریس اتفاق میفته، اما سونیا اصالت روس داره. که خب این در واقع خودش رو نشون میده توی نمایشنامه و یک جاهایی گفتگو رو در واقع سمت و سو میده و به یک در واقع این نسل و اصل و نسبش هم اشاره میشه. اینا هر پنجشنبه منزل سونیا در واقع دور هم جمع میشن و حالا در خلال این ملاقات هایی که با هم دیگه دارن و دیالوگ هایی که با هم دارن ما در واقع از خیلی چیزها آگاه میشیم، از نسبت اینها با هم دیگه، ماجراهایی که براشون اتفاق میفته، مثلا اینکه پسر در واقع سونیا ویکتور میاد بهشون سر میزنه و یک شخصیت دیگه‌ای که ما داریم به اسم جان که در واقع دنیا رفته ولی در خیال اینها هنوز زنده هستش و به خیال اینها سرک میکشه.
به نوعی از گذشته اینها تا حالشون رو در لابلای این دیالوگ ها ما مرور میکنیم.
بله همینطور هست.
این اسامی هلن، ماری، سونیا به نظر میرسه که داره یک مفهوم خاصی باید باشن که انتخاب شدن، چون هلن یک شخصیت اساطیریه، سونیا یک شخصیتی که البته یک وجه اساطیری هم داره البته، منتها میتونه حالا امروزی هم باز تلقی بشه، و ماری که اسم یک شخصیت دینیه. آیا اینها یک کارکردهای خاصی رو در نمایشنامه ایفا کردن؟ به نظر میاد که یک همچین وضعیتی باشه، یعنی نمیدونم حالا دیالوگ هاشون این رو تداعی میکنه که هر کدوم به تناسب این ارجاع ادبی و تاریخی که دارن شخصیتشون بنا شده، و ماری شاید داره این وسط تعادلی بین این دوتا دیگه برقرار میکنه.
بله شخصیت ماری همونطور که شما گفتین کاملا در واقع میشه گفت از هر کدوم از اینها یک بخشی رو به خودش گرفته، چون که در واقع سونیا خیلی درگیر ویکتور هستش، خیلی بهش حالا با توجه به گذشته‌ای که داشته و عذاب وجدانی که داره سعی میکنه که بیشتر برای فرزندش انرژی بگذاره. خب هلن که اصلا بچه نداره و ماری این وسط خب شخصیتی هستش که هم با جان ازدواج کرده و رابطه جان هم در واقع خب یعنی نقش جان رو هم باید در نظر بگیریم که با این سه تا کاراکتر اون هم مهم هست. ماری در واقع همونطور که شما گفتین تعدیل میکنه کمی ماجرا.
من فکر میکنم اون عزیزانی که حالا مایل بودن یک نمایشنامه معناگرا داشته باشن یا معانی و در لابلای اون مفاهیم و معانی زیرین این اثر جستجو بکنن، میتونن با یک رویکرد روانشناختی به این اثر ورود بکنن و خیلی جای بحث و جای تحقیق داره. از ویکتور بگیم که ویکتور پسر سونیاست.
بله.
سونیا به نظر من یک نوعی همون سونیای جنایت و مکافات داستایوفسکی بود، به همینجور که گفتیدم انگار یک پیشینه روس براش قائل شده، شاید به همین دلیله، یعنی میخواد اون به نوعی قربانی بودن سونیای داستایوفسکی رو اینجا زنده کرده باشه. از این لحاظ میگم که این شخصیت ها ارجاهای بیرونی دارن.
درست.
من فکر میکنم اون عزیزانی که حوزه ادبیات نمایشی میخونن، مثل اون عزیزی که مصاحبه کرد دنبال یک نمایشنامه امروزی قابل اعتنا بود از لحاظ معنایی، بتونه که از این نمایشنامه استفاده خوبی بکنه. دیگه بفرمایید حالا از ویژگی های این، از مضامین این نمایشنامه، از زبانش، گفتید زبانش رو دوست داشتی، ویژگی های زبان چه بود که دوست داشتی؟
ببینید زبانش زبان پیچیده ای نیستش، چون گاهی وقتا ما میبینیم که بعضی از نویسنده ها خب خیلی بازی های زبانی عجیب و غریبی دارن که درک متن رو سخت میکنه. این پیچیدگی ها رو نداشت، در این حال که داره در واقع به یه سری مفاهیم اشاره میکنه، یه سری معانی رو در نظر داره، مثلا درباره گرایش های ما داریم میبینیم که یه سری گرایش های سیاسی توش مطرح میشه، یا اینکه سونیا درباره اجدادش صحبت میکنه، یا ما مثلا صدای مادر رو داریم، یا یه سری اصلا کلمات روسی داریم توی در واقع نمایشنامه که استفاده میشه، و اینکه میگم اون پیچیدگی رو نداره، مخاطب میتونه درک بکنه که خب نویسنده چی میخواسته بگه. البته که قطعا همیشه هر مخاطبی درک و برداشت شخصی خودش رو از متن داره، همونطور که ممکنه شما الان به یک درکی از متن رسیده باشین که حتی من مترجم اون رو حس نکرده باشم، و این اتفاقا نقطه قوت متن رو میرسونه که در این حال که ساده هست ولی در واقع قابل تعویل هم هست.
حالا به یک نظری معنا و حتی متن نزد مخاطب همیشه زنده میشه.
درست.
حالا برگردیم به اون ایدهی که دوست بزرگوارمون لابلای مصاحبهش گفته بود، ایرانیزه کردن متن. آیا ضرورتی شما حس میکنید یا جایی بود که شما ایرانیزه بکنید؟ گرچه من یک عبارت ایرانیزه شده در لابلای نمایشنامه‌تون دیدم، ولی آیا اصلا به این قائل هستید که باید این نمایشنامه؟
خیلی کم، چون فکر میکنم که اتفاقا ایشون خودشون هم تو صحبتشون اشاره کردن که مترجم باید در واقع وفادار بمونه به متن و اینها، و من خیلی کم این کار میکنم، شاید مثلا تا مجبور نشم واقعا این کار نمیکنم.
درست. بعد مخاطب خاصی رو برای نمایشنامه فکر میکنید که باید در نظر گرفت؟
چون
همین دوستان ادبیات نمایشی میتونن استفاده خاص و خوبی بکنن.
بله، اتفاقا حالا این نکته که میخواستم خدمتتون بگم، من زمانی که شروع کردم به ترجمه کل حالا کارهای دیگه مجموعه با دوستان، خوشبختانه حالا این از خوششانسی من هستش که دوستان تئاتری زیادی دارم، با اونها مشورت میکردم و میگفتم که مثلا الان دارم یه همچین متنی ترجمه میکنم. از همون موقع یکی دوتاشون حالا هم راجع به متن با هم حرف میزدن و همین که به من گفتن که در واقع ما دوست داریم کارت رو اجرا بکنیم. و در مورد این کتاب هم یکی از دوستان در واقع صحبت کرده و خیلی ابراز تمایل کرده که حتما در واقع اجراش بکنه.
یعنی این مورد سوالای منم بود، اتفاقا میخواستم بپرسم قابلیت‌های اجرا رو پس داره؟
بله بله، همینطور هستش. یعنی یه بحث خیلی جدید و تازه‌ای هستش که با یه کارگردان دربارش صحبت کردیم که این نظر رو داشتش.
بسیار.
اخبار ترجمه در ایران و جهان.
به نام خدا. سلام، سارا جعفری هستم، با اخبار ترجمه در خدمت شما عزیزان و دوستان کتابخانه هستم. کتاب رابطه ننگین، سیمون دوبوار، ژان پل سارتر و بیانکا لملین به همراه دو مقاله دیگر نوشته احسان شاه قاسمی به زودی توسط انتشارات لوگوس منتشر و راهی بازار نشر می شود. رمان او تاریکی است نوشته گلن کوک به تازگی با ترجمه آیدا کشوری توسط انتشارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار نشر شده. این کتاب هفتمین عنوان از مجموعه فانتزی حماسی گروهان سیاه است که این ناشر چاپ ترجمهش را در دستور کار داشته. مجموعه گروهان سیاه در برگیرنده 9 کتاب است که میتوان آنها را در 3 فصل اصلی تقسیم بندی کرد: کتاب های شمال، کتاب های جنوب و سنگ درخشان. در معرفی این مجموعه میخوانیم: باد با دمی گزنده می نالد و زوزه می کشد، صاعقه می خورد و فریاد می کشد، خشم نیروی محرک در دشت سنگ درخشان است، حتی سایه ها هم ترسیدند. این کتاب با 664 صفحه و قیمت 85000 تومان منتشر شد. کتاب چگونه گور خر راه راه شد و سایر داستانهای من درآوردی نوشته ی لئو گراسه با ترجمه کاوه فیض‌اللهی توسط نشر نو